اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 11 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این ساعت به دو برنامه هفتگی اختصاص یافته، برنامه زن و زندگی و برنامه مهمان آزادی. اما نخست چند خبر مهم. گروه کارشناسان شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید که طالبان باید احمد فهیم عظیمی مدافع حق آموزش دختران را فوراً رها کنند. اعلامیه این گروه که دیروز از سوی شورای حقوق بشر ملل متحد نشر شد تاکید میکند که دسترسی به آموزش یک حق اساسی است و کسانی که برای حمایت از این حق صدا بلند میکنند و تلاش دارند نباید بازداشت بلکه حمایت و مسئولیتشان تضمین شود. احمد فهیم عظیمی به تاریخ 7 اکتبر سال 2023 با جمعی از دیگر فعالان در کابل بازداشت و سوی طالبان به فعالیت غیر قانونی و خلاف شریعت متهم شده است. مقامات حکومت طالبان در هرات گزارش های مبنی بر گیرماندن قطار آهن عامل اموال تجارتی افغانستان در ایران را تکذیب کرده میگوید که این قطار برای طی مراحل منتظر است. نثار احمد الیاس سخنگوی والی هرات روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که معموله که به سمت مرز ایران رفته طی مراحل آن زمانگیر شده و هیچ مشکل دیگری وجود ندارد. پیش از این رسانه های ایران گزارش داده بودند که نخستین معموله ترانزیتی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر روز یکشنبه رسانه ها به نقل از اداره روابط عمومی شرکت راه آهن این را هم گزارش دادند که تاکنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده است. برنامه جهانی غذا WFP در ادامه کمک رسانی به نیازمندان در افغانستان میگوید که هر روز صدها لاری مواد غذایی برای نجات زندگی مردم در این کشور کمک میرساند. بخش افغانستان این برنامه امروز سه شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشته که هر ماه حدود 300 لاری در سرکهای افغانستان رفت آمد میکنند و برای نجات بیش از 500,000 نفر مواد غذایی میرسانند. به گفته این اداره یه ملل متحد یک لاری مواد برای 325 خانواده مواد غذایی میرساند. اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد میگوید که 23 میلیون افغان در سال 2024 به کمک نیاز دارند و برای کمک های لازم به 11 میلیون افغان به 3 میلیارد دلار نیاز است. اوله کبر رئیس یک اداره منطقه‌ای اوکراین میگوید که در حمله طیاره بدون سرنشین روسیه به شهر بندری اودسه در بحیره سیاه 7 تن به شمول 2 کودک زخمی شدند. او گفت که حمله صبح وقت امروز سه‌شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن چندین ساختمان آتش گرفت. نیروهای هوایی اوکراین در اعلامیه منتشر شده در تلگرام اعلام کرد که قوای دافع هوای این کشور 15 طیاره بدون سرنشین از جمع 16 طیاره را سرنگون کردند که توسط روسیه در منطقه اودسه، کیف، میکولایف و چرکاسی در پرواز درآمده بودند. و جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه موافقه کردند که به دنبال حمله اخیر ایران با اسرائیل تحریم ها علیه تهران را گسترش دهند. اتحادیه اروپا در حال حاضر برنامه های تحریمی متعدد علیه ایران به ارتباط تکثیر اسلحه کشتار جمعی، نقض حقوق بشر و تهیه طیاره های بدون سرنشین به روسیه را دارد. اما چندین کشور این اتحادیه خواستار گسترش تحریم های مرتبط با طیاره های بدون سرنشین شدند تا راکت ها و انتقال اسلحه به گروه های نیابتی را نیز شامل می شود.
زن و زندگی خفکم کرد میگفت میکشون متکس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیگیرن؟ جایزه خدمت گرفتیم وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های ارجمند سلام بر شما.
به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود سر سرم جبر میکنن اشتک بر خدا آوردی بر ما خونه آوردی روز شش میامدن که میگم بخیم رو کار تکم میفتم نه هیچ خیسته نمیتون میگم میتونی نمیتونی خواهد دو خرابم میزدن باز میخیستم دیگه مجبور بودم.
صدای زنی رو شنیدید که از بدرفتاری و خشونتی که از سوی زنان خانواده شوهر بر وی اعمال شده است شکایت میکرد. عوامل خشونت زن علیه زن چی بوده می تواند؟ و راه بیرون رفت و کاربردهای مناسبی از این معضل چیست؟ جواب این همه پرسش ها را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. با ما باشید. در بیشتر خانواده های افغانستان معمول است که همه اعضای خانواده زیر یک سقف زندگی می کنند. البته مرد پس از ازدواج همسر خود را به خانه پدری می آورد تا با والدینش یک جا زندگی کنند. در بسا موارد با وجود این که توافق نظر میان عروس و خانواده شوهر به خصوص خشوع قبل از عروسی صورت می گیرد، اما با آن هم زندگیشان بدون مشکل نبوده و گاه این مشکلات شکل جدیتری به خود می گیرد. زیرا مادران یا همان خشوع در خانواده نقش مهمی دارند و در موارد زیادی مسئولیت بیشتر امور خانه را نیز به دوش داشته و مسائل زیادی از طریق آنها اداره می شود. در بسیاری موارد احترام به مادر نیز در فرهنگ افغانا پر اهمیت است و این کار سبب می شود تا فرزندان معمولا حرمت آنها را نگه دارند. اما شمار زیادی از عروسان این خانواده ها از برخورد خشونت آمیز خشوهایشان می نالند و می گویند که انواع خشونت از سوی خشو، ننوها و دیگر زنان خانواده شوهر بر آنها تحمیل می شود که بنابر اظهارات کارشناسان این گونه ناسازگاری در این خانواده ها حرمت ها را به خصوص در میان خشو و عروس شکسته و ممکن است منجر به خشونت گردد. زن 50 ساله از ولایت پروان یکی از خاطرات بدی از خشونت‌های وارد شده بر وی که در ذهنش باقی مانده است قصه می کند.
وقتی ما رو چی کردم رفتم به خانه خسرو به تمنیم بسیار کتیم دشمن بود سر سرم جبر میکردم اشتک بر خود آوردی بر ما خونه آوردی روز شش میامدن که میگم بخیم رو کار تکم میفتم نه هیچ خیسته نمیتونم نه چیز خورده میتونم میگم میتونی نمیتونی خواه یک دو خرابم میزدم ننی کران باز میخیستم دیگه مجبور برم این نماز میخواندم که سر نماز که لغت مرا میزد که چی میکنی یک روز به خانه خود افتادم هم تخم برد مویایم درات بود هم ننین برسد قیچی در دتم چوتی مویم قیچی کرده بود از بیخ خیستم که دگری هم شدم خود از دردم کندم سه روز خیلی ننان خوردم جبرایی که سرم کردن دیگه باد از امو برمک تکلیف اصاب پیدا شد.
گفته می شود ممکن انواع خشونت زن علیه زن در دهات و مناطق دورافتاده افغانستان بیشتر از هر جای دیگری وجود داشته باشد. زن دیگری که از فشار خشونت های خشو، ننو و زن ایورهایش به انواع امراض روانی دچار شده است می گوید
و قزل ما را که ما دیدین گوش نگیره زده میکندن سرشوی ما را میزد نیش ملامت نبود این ما تو شیطانی گوید دست زدن میتونه جور است نو تا ننو داشتم خشوی داشتم شویم بود دو تا اولاد به قسختی کلام کنیم که گمش قزل ما را که ما تیر کنیم از پیش ننو خشوی و بگم صبحانه نانو که پخته میکرد باز برای ما نمیداد ما تکلیف میدان داشتم مرده پدر ندیدم آرسی بیادر خواره ندیدم دیش از خانه مرا نمیمون رزیز تلت کردنیم سر غوره غوره است ما که آرسی شدم نو اما خشویم گفت کالاین دگه نپوشیم فیشن نکنیم برای بچی و طرق با فیشن نوردیم خدمت خانه را.
به همین ترتیب یک تن از مادرانی که دو دخترش را عروسی کرده است از زندگی خشونت‌آمیز علیه آنها گفت، هر دو دخترش گذشته از خشونت‌های خسار ایوار و شوهر اکنون با خشونت‌های خشو و ننوها درگیرند.
دختر کلارم کارسی کرد زیادتر همین ننو تا خوشو یک قدری را زده که خانه ما آمد این رویش که بود گشته بود ما دختر خدا نشناختیم مویای شکنده بود که نمود کلچه کلچه مویای شکشیده بود دختر دومیم که است بدان مردم و دختر مدادم ایر که از امون فانه برده و ظلم ازی شروع شده که کت سیما ایر امیزه تمام شب و امیزمستان بود ایر دخترم دولی تیر کده امی سرش که ایر زده خیلی اصابش خراب شده خوشو سر ازی ظلم میکرد دخترم ادای خانه تاریکی انداخته بودن گشنه و تشنه ایره نان نمی دادن پچیش خوبیخی در خانهش نمی مان ننوا ظلم کدم در سرش تو صفید شده که پخته ولی دخترم سن شام زیاد نیست.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است می گوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل رو سپری می کند. وی می گوید
زنی ورم در مقدر وقت از ما جدا بوده فاریاب زندگی میکرد من اینجا شوهرشان بیکار بود پدر اولادای ما گفت که شوی از وام صاحب یک کار شوه و زنشان هم اینجا یک چیز ریاد بگیره خیلی بیره میکابد ایره آور در خانه ما خرج مصرف کل چیز از ما امی وقت که شوهر ما میامد شوهر از ما زی خود خبر از اون نزدیک کده میره پیتو خوب زی میفهمیدم که شوهر ما از پیش ما دور شده رایز با اون نزدیک شده رایز یک چند روز مریض بودم بیا این دسترخانه وار میکرد شوهر ما صدا میکرد که بیا نان بخوری فقط بیخی هم با خورش داد خود ما وظیفه دار در وظیفه هم بیا قجه انجام بر شوهر راست و دروغ گفته کرد جنگ کردیم پرخاش کردیم وام مرا لد کرد مام خواد کردم خانه پدرم رفتم یک چند روز میدیدم خوب سعی از درز درازه است که شوهر میشه خوب قصه میکرد شوهر ما شد بیا ببرمت پیش دکتر اگر من از مریضی میمردم مام مرا نمیگفت افتاد بیخی پیش دکتر رفتم من تکلیف روانی پیدا کردم افسردگی پیدا کردم فضا شوهر شوهر که نوکری می بود میامد بزرد اتاق ما خواه می شد که من میترسم گفته در حال که اولادای ما بود میتونست کرد اولادم ما شوهر که شوهرش آمد ما رفتم در اتاق از اونا خواه شدم اونو وقت زنیور ما فامید.
اما پشتون نام مستار زن 55 ساله که باشنده ولایت پغمان است میگوید با خشونت های عروسان در خانواده خود روزهای سخت و مشکل را سپری می کند. وای میگوید
دوارو شده مرا میبینه به قد دشمن هیچ بیخی میگه در این خانه نبیا بچم که از اینم ددان زنم تا گفته لباس هیچ خبر ندار اگر لوچم بگردم اگر مریضم باشم نه سنوخ جنگی و در جنگی اولادای خدا از پیش منی کرد ای ترامی ترام خونی نگه که مثلا نه خوش دارم نه در دیگه نگاه میکنم باید از پیشش میبرای میرم خانه خیشا و قوما و دوستا میرم چند ماه باد مدوی میشم احتیاج میشه پس میرم باید چند وقت باد مرا میگه قبول ندارم بر هر جایی که میری.
از جانب دیگر مرضیه باشنده کابل و یک تن از مادران از روی تجاربی که در جریان زندگی به دست آورده است میگوید در مقابل بدی و اعمال خشونت آمیز عمل بالمثل رای حل نیست و ای از زندگی خود قصه کرده میگوید
فضل خدا در خانه خودم نمیگه پاییش نیست چرا که ما خودم همی نظم خانه رفت جور کردیم امرایشان روی نیکدیم کار غلطه که دیدیم نصیحتشان کردیم به خوبی و عرف آماندیم سیار روز دارم بسیار زندگی خوش تیر میکنم دیگه اونمو که ما خودم کتشان خوبی میکنم این بچه های من خوش از زندگیشان خوب تیر میشن
طوری که دیده میشود خشونت زن علیه زن در جامعه یابانی پدیده نوی نیست. در این میان زنان جوان بیشتر از دیگران قربانی این گونه خشونت ها می گردند و شاید هم موارد زیادی از این نوع خشونت ها در میان چهاردیواری خانه ها پنهان مانده باشند. اما چه عواملی در خشونت زن علیه زن دخیل بوده می تواند؟ معلوماتی را در این مورد در یک مصاحبه کوتاهی که با استاد منیر نثار یک تن از روانشناسان افغان و مشاور خانواده انجام دادم می شنوید. آقای نثار در شروع گپ‌هایش خشونت زن علیه زن را از لحاظ روانشناسی بررسی کرده می‌گوید
اولین موردی که عامل میشه دلیل میشه مشکلات و اختلالات روانی هست با باور من فردی که در مقابل اطرافیان خود در مقابل همنوع خود دست به خشونت میزنه او فرد سالم نیست. او فرد از لحاظ روانی با اختلالات و مشکلات زیاد روبرو هست. به طور مثال فردی که با اختلالات خاص شخصیتی و اختلالات خاص خلق و خویی روبرو هست متاسفانه یک فرد آسیب پذیر هست و همیشه ممکن در مقابل اطرافیان خود دست به خشونت بزنه، یا افرادی که سادیزم دارن یا دیگر آزار هستند همیشه با اطرافیان خود روابط سالم برقرار کرده نمیتونن و همیشه با اطرافیان خود مشکل خلق میسازن. یعنی اگر شما یک زن را میبینین که علیه زن دیگر جبهه میشه میگیره، همیشه به زنان و هم نوع خود خشونت کار میگیره، او فرد سالم نیست از لحاظ ذهنی و از لحاظ روانی. مورد دوم که عامل میشه متاسفانه بی‌سوادی و نداشتن آگاهی کافی هست. در اکثر موارد ما متوجه شدیم زنی که علیه زن دیگری جبهه گرفته و دست به خشونت زده و همیشه بر همنوع خود مشکل خلق ساخته، یک فرد بی‌سواد بوده، یک فرد بوده که سطح آگاهیش خیلی ضعیف و پایین بوده و همین متاسفانه سبب شده تا از حقوق همنوع خود باخبر نباشه و دست به ده‌ها بدبختی و ده‌ها کار اشتباه بزنم. مورد سوم به نظر من عامل شده یا سبب شده تا یک زن علیه زن دیگر دست به خشونت بزنه، او حسادت و حس رقابت میان زنها بوده. متاسفانه در بسیاری از موارد ما متوجه شدیم آنی از دختر خانم هایی که نتونستن با عقده های خاص دوران کودکی خود کنار بیان، با عقده های روانی خود به شکل درست و سالم کنار بیان، متاسفانه همیشه خودشون را داخل رقابت های ناسالم با هم نوع خود ساختن، همیشه دست به حسادت زدن و یک فرد حسود بودن و همین خاطر همیشه کوشش کردن، تلاش کردن تا به اطرافیان خود علل خصوص به هم نوع خود مشکل به وجود بیارن و دست به خشونت بزنن. آخرین موردی که سبب شده تا یک خانم از خشونت کار بگیره در مقابل هم نوع خود، اوی هست که خانواده ناسالم، خانواده ای که اساس پرورشش اشتباه بوده، در اونجا بزرگ شده یا در اونجا تربیت شده. یعنی شخصیت یک فرد در حد زیاد به فضای خانوادهش مرتبط هست. یعنی ما تبدیل به فرد میشیم که در اطرافیان خود او را زیادتر دیدیم، زیادتر با او وقت خود سپری کردیم. حالا بررسی های زیاد روانشناسان نشان داده که خانم هایی که بیشتر دست به خشونت زدن، علل خصوص خشونت علیه همنوع خود داشتن، او در یک خانواده که دچار ده ها بدبختی بوده پرورش یافته و با عقده های زیاد و با عقده های بزرگ کلان شده و به همین خاطر هر ازگاهی که با یک همنوع خود با یک خانم دیگر روبرو میشه متاسفانه دست به خشونت میزنه و همه طور هم زندگی را برای خودش و هم برای اطرافیانش دشوار میسازه.
تشکر استاد. خب میشه بگوین از نظر شما اعمال این گونه خشونت ها از طرف یک زن بر زن دیگری چه عواقب و تاثیراتی میداشته باشه؟
متاسفانه ما باید یادآور شوم که عواقب و تاثیرات بسیار بدی را به وجود میاره روی خانمی که مورد خشونت قرار میگیره. البته هر فردی که زیر فشار زیاد قرار بگیره و از لحاظ جسمی، جنسی و ذهنی تحت فشار باشه، ده ها مشکل و بیماری جسمی و ذهنی را تجربه خواهد کرد. حالا هر ازگاهی که یک خانم تحت شکنجه و یا خشونت حمله و خود قرار میگیره، با ناراحتی های مداوم روبرو هست و حتی بررسی های روانشناسان نشان میده که با افسردگی حاد روبرو خواهد بود و انگیزه و امید به زندگی نخواهد داشت. مورد دیگه که سبب میشه همین خشونت این تاثیر مخرب را روی فرد بگذاره اوی هست که متاسفانه بررسی ها نشان میده که خانمی که تحت خشونت قرار گرفته از طرف همنوع خود با فشار بیش از حد روانی روبرو هست و همین فشار بیش از حد روانی در طولانی مدت برای شخص مشکلات و بیماری های خاص جسمی و روانی را به وجود میاره. متاسفانه موضوع دیگر که میشه جز از عوامل ناراحت کنندهش شناخته شود این هست که متاسفانه فرد را از روال زندگی عادی خیلی دور میسازه. یعنی نمیگذاره این خشونت که فرد از لحاظ ذهنی، از لحاظ اجتماعی یک فرد سالم باشه و بتونه یک زندگی سالم را سپری کنه. مورد دیگه که جزء از عوامل ناراحت کننده شناخته میشه اوی هست که متاسفانه همین خشونت ها سبب میشه تا فرد در طولانی مدت خودش تبدیل به یک فرد عقده‌مند شود و دست به خشونت علیه زنان دیگر بزنه. یعنی فردی که امروز همیشه دست به خشونت علیه همنوع خود میزنه، این متاسفانه در دوران کودکی، در دوران پرورش خود همیشه با خشونت های همنوع خود روبرو بوده و وقتی که بزرگ میشه، وقتی که کلان میشه، با می عقده ها همیشه روبرو هست و همیست که همیشه در مقابل همنوع خود، در مقابل زنان دیگر همه قسم جبهه گرفته و دست به خشونت متاسفانه میزنه.
چطور میتونه زنا خود از این حلقه بیرو بکشن؟ با کدام راهکارا؟
با باور من راه حل های زیاد وجود داره که کمک میکنه بر زنان تا از این مشکل و از این مسئله خیلی ها دور شوند. در ابتدا موضوعی که بسیار اهمیت داره و جز از بهترین راه حل ها شناخته میشه، بر نظر من اگر سطح آگاهی زنان در این حوزه بالا برده شود، من مطمئن هستم که ما کمتر با مشکل مواجه خواهیم بود. یعنی در زنان بی‌سواد، در زنانی که سطح آگاهیشان بسیار پایان هست، همیشه خشونت علیه همنوعشان همچنان افزایش یافته و زیاد بوده و هر قدر که سطح آگاهی زنان بالاتر برده شده، همه قدر اطلاعات کافی پیدا کردن و همان میزان سطح خشونتشان علیه همنوعشان کاهش پیدا کرده و این جزء از یک بهترین راه حل ها شناخته شده. موضوع دوم که میتونه کمک کنه، مراجع حقوقی و دولت میتونه یک چارچوب بسیار مناسب و سالم را بسازه تا از خشونت ها کاسته شود. اما خود زنها باید عامل تغییر باشند. یعنی اگر زنها خودشان نخواهند، خودشان عامل تغییر نشن، متاسفانه هیچ تغییر قابل احساس و قابل تحسین به وجود نخواهد آمد. موضوعی که دیگر میتونه جز راه حل باشه و بر زنها کمک کنم، بر رقابت های ناسالم نباید بگویند و از هر گونه حسادت و رقابت خود و خانواده خود بدور داشته باشند. در اکثر موارد ما متوجه شدیم خانم هایی که بیشتر دست به حسادت زدن، خانم هایی که بیشتر زندگی را به گونه رقابت آمیز با اطرافیان خود نگاه کردند، متاسفانه همیشه دست به خشونت زدن علیه همنوع خود. به همین خاطر اگر ما می خواهیم که خانم ها و دختران را از این وضعیت، از این مشکل و مسئله دور بسازیم، بهترین راه حلش این هست که به رقابت های ناسالم نبگوییم و از حسادت ورزیدن دوری نماییم. موضوع دیگر که میتونه بر ما کمک کنه و تا زنها از خشونت علیه همنوع خود دست بردارن، اوی هسته که تا حد امکان فضای خانواده خود سالم بسازیم، فضای خانواده خود مناسب بسازیم. یعنی اگر ما میخواییم جامعه سالم داشته باشیم، ما باید خانواده سالم داشته باشیم. خانواده سالم وقت شکل میگیره که اعضای از خانواده جزء از افراد باشن که از لحاظ جسمی، از لحاظ روانی، از لحاظ اجتماعی افراد سالم باشند. حالا اگر ما میخواییم که خشونت ها در جامعه کاهش پیدا کنه، مهمترین راه حل ای هست که ما خانواده ها را سالم بسازیم. با باور ما بالا بردن سطح آگاهی اعضای خانواده، موظف ساختن مشاورین بخش صحت روان در محیط های مختلف، در مکاتب، در دانشگاه ها، در مکان های عمومی میتونه یک راه حل بسیار خوب باشه تا با خانواده ها کار کنن تا چیگونه خانواده سالم داشته باشن، چیگونه روابط سالم داشته باشن و بالاخره چیگونه با اعضا و افراد خانواده خود یک تعامل بسیار سالم و خوب داشته باشن تا باشد که از خشونت ها کاسته شود. موضوعی که بسیار مهم است و ما او را جز بهترین راه حل ها میبینم، علل خصوص در جامعه خود ما، وی هست که مراکز و مراجع بهداشت روان زیادتر شود و دفاتر صحت روان و شفاخانه هایی که در حوزه صحت روان فعالیت دارند بیشتر شوند. هر قدر که ما از توانایی ها و مهارت های روانشناسا در این حوزه استفاده کنیم، به همان اندازه میتونیم که به گونه خوبتر بدرخشیم و از خشونت ها کاسته باشیم. با باور من اگر در هر مراکز، در هر ادارات ما یک بخش مشخص را به خاطر مشاوران خانواده و روانشناسا ایجاد میکنیم، این میتونه تاثیر بسیار خوبی داشته باشد. اگر ما شفاخانه های استاندارد و معیاری را در قسمت بهداشت روان به وجود میاریم، این میتونه هم جز از بهترین راه حل ها باشد. به این اساس اگر ما میخواهیم از خشونت ها کاسته شود، باید بیشتر به راه حل های معقول، منطقی و سالم تن بدیم، نه به راه حل های اشتباه.
همین ترتیب بعضی آگاهان امور حقوقی هم خشونت زن در برابر زن را که تأثیرات مخربی بر محیط خانواده می‌گذارد تعریف کرده می‌گویند خشونت زن علیه زن به انواع و اشکال مختلفی صورت می‌گیرد. عبدالحی فرید یک تن از حقوقدانان افغان در مورد انواع خشونت زن علیه زن توضیح داده گفت:
باید بگویم که عوامل خشونت زنان علیه زنان این خشونت ها به حد گسترده است و غیر قابل شمارش است که نمیشه او را به شکل درست و دقیق شمار کنیم، ولی میخواییم این خشونت ها را در قالب چند نوع خشونت که یکی خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی خلاصه کنم. خشونت جسمی شامل لت و کوب زنان توسط زنان، قتلای ناموسی زنان توسط زنان، قطع موی یا یکی از اعضای بدن زنان و دختران توسط زنان خانواده، آسیب یا نقص اعضای یک زن توسط یکی از زنان خانواده میتواند جمع خشونت‌های جسمی باشد. خشونت‌های جنسی زنان علیه زنان هم به شوهر دادن دختران بدون رضایتشان است. کودک همسری یا به شوهر دادن دختران خرد سن که اصلا هدف و موضوع ازدواج نمی فهمن. منع کردن زنان بیوه از ازدواج دوباره است. ترغیب و تشویق مردان خانواده به خشونت جنسی، به خصوص تشویق داماد به خشونت جنسی در شب عروسی، تشویق مردان به چند همسری و غیره می باشن. خشونت های اقتصادی زنان علیه زنان هم شامل منع کردن دختران زنان خانواده از درس و مکتب و دانش است توسط زنان، توسط مادر، خشو یا یکی از زنهای دیگر. منع کردنشان از گرفتن کار در بیرون همراه مؤسسات دولتی، غیر دولتی، شرکت ها. منع کردن زنان و دختران از آموزش حرفه، حرفه های دستی یا صنایع دستی. منع کردن زنان و دختران از ایجاد شرکت، کارخانه، کارخانه صنایع دستی داخل خانه، در فضا و شرایط فعلی و در پهلو در دست گرفتن درآمد شوهر یک زن توسط خشوی زن میتونه باشه. و خشونت های روانی که در جامعه افغانستان ابعاد گسترده داره و میتونه شامل تهدید و تحقیر زنان و دختران خانواده شوه، فدا کردنشان بنامای بد و تحقیر آمیز، اجبارشان به دوری از خانواده و قطع رابطهشان امرای خانوادهشان، تضعیف اس با ارزش بودن زنان در رابطه زن و شوهری. مثلا اکثرا شنیدیم که خشوع برای عروس خود میگه که حیف بچیم که من کارا به زنی برای بچیم گرفتم. مداخله در امور زندگی شخصی زن و شوهر توسط خشوع از هر دو طرف، تشویق شوهرشون به چند همسری، ایراد گرفتن به سر و صورت و مهارت‌های آشپزی و خانه‌داری زنان. مثلا ما دیدیم که اکثرا خوشوا میگن که خب تو سر و صورت درست آماده نمی کنی، مثلا آشپزی درست نیست، تو یک زن خانه‌دار درست نیستی، و ایراد گرفتن در تربیه اولادا مهارت ندارن. مثلا اکثرا ایراد میگیرن که خب اولادات بی تربیه است، تو اصلا نمی فهمی، یک مادر خوب نیستی که طفلایت به درستی تربیه کنی، و غیره و غیره که هزارها مورد خشونت روانی زنان علیه زنان در افغانستان وجود دارد. این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده هم از خشو، انباق، زن برادر، مادر، خواهر، زن برادر شوهر و تمام زنان خانواده امکان داره انجام شود. یا این خشونت ها توسط تمام زنان خانواده امکان انجام شدنش علیه زن دیگه وجود داره.
تشکر آقای فرید. میشه شما یک رای حل در رابطه با کاهش خشونت زن علیه زن در خانواده پیشنهاد کنین؟
با توجه به تأثیرات و عواقب مخرب خشونت زنان علیه زنان، پیشنهاد میکنم که زنان از خشونت علیه یکدیگر دست بکشن. همه ما میدانیم در شرایط کنونی که خشونت از سر و روی نیروی آی حاکم غیر قانونی به افغانستان میبارد، جامعه پر از خشونت علیه زنان است و ملاها و دیندارا هم بر خلاف ارشادات اسلامی و انسانی خشونت گسترش میتن و جامعه پر از خشونت است. مثلا چند روز پیش لط و کوب یک زن توسط زن دیگر در پیش چشم عام مردم به نام امر بر معروف و حجاب یکی از کارهای غیر اخلاقی انسانی و اسلامی بود. یعنی در شرایط فعلی که جامعه را فضای خارج از خانه پر از خشونت است، زنان نباید فضای خانه هایشان را برای خودشان، دخترها و پسرهای خانواده هایشان به دوزخ تبدیل کنند. پیشنهاد میکنم که همه زنان در کنار یکی دیگر تلاش بکنند در خانواده های خود که به خوشی و آرامی زندگی کنند. زنان مثل خشو و مادر که کلانای خانه هستند باید حامی دختران و سنوهای خود باشند و خشونتهای خانوادگی را از سر دختران و زنان خانواده خود کم کنند. زنان باید همراه زنانی که مورد خشونت قرار گرفتن کمک کنند و تلاش کنند که خشونتها را کاهش بدن و یا در صحت روانی از این خانم ها تلاش بکنند. مثلا یک خانم میتونه با مثلا وقت گذاشتن و یک چند دقیقه صحبت کردن و گپ زدن با یک خانم دیگه که مورد خشونت قرار گرفته با او خانم کمک کنه، یا مثلا خانمی که زنی که خشونت میکنه علیه سنویش دخترش و دیگه زنهای خانواده را تشویق بکنن، ترغیب بکنن، نصیحتش کنن که از این خشونت ها دست بکشن. در پهلوی زو خیلی مهم است که در شرایط فعلی زنها در هر خانواده، هر قریه، هر کوچه باید اجتماعات کوچک حمایت از یک دیگر را بسازن و به خشونت های خانوادگی نبگوین، ارگاه ای کار نکنن. اما تأثیرهایی را که در بالا گفتیم او تأثیرات دامنگیرشان میشه. در پهلویی که این خشونت ها عواقب دنیایی داره، خانواده را از هم می پاشانه، خوشی های خانواده را از بین می بره، کودک های ناسالم و مریض بار می ره، مریضی ها و هزارها مشکلات صحی دیگه بار می ره. در پهلوی از این عواقب اخروی داره و این زنای خشونت گر و خشونت گستر از عواقب اخروی و عذاب الهی در امان نمی مانن و دوزخ جایشان می باشه. به خاطر از این خوبتری است که تلاش بکنن خشونت کاهش بتن، اول خشونت نکنن، خشونت کاهش بتن و این زنان تلاش کنن که زنایی که خشونت میکنن وار نصیحت کنن و به زنایی که مورد خشونت قرار گرفتن برای از او کمک کنن و تلاش کنن که زندگی های خانواده را بهبود بدن.
با امید این که مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. تلاش ما بر این است تا راه حل های مناسبی برای مشکلات زنان افغان در عرصه های مختلف زندگی جستجو گردد. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را برای ما ارسال می کردید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. داشته های برنامه کنونی همین بود. تا تقدیم برنامه آینده شما را به الله پاک می سپاریم. شاد و موفق باشید.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز مهمانی داریم که متخصص امراض قلبی است، همزمان به زبانهای دری و پشتو اشعار دلنشین دارد. او فعلا در یک شفاخانه در کابل کار میکند. در رساندن کمک‌های بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بلند دارد. دکتر انجیرا لقمانی با ماست.
سلام بر شما، بر شنوندگان محترمتان.
دکتر صاحب، بیاین از یه شروع کنیم که فعلا در کجا مشغول کار هستین شما؟
ما در شفاخانه به نام اینستیتوت قلبی در بخش کاردیولوژی اطفال و هم تا حد در بخش ایکوی کایلا مصروف کار هستم.
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره، پیشرفت کارهایتان چطور است؟ زمینه های کاری تا چه حد مساعد است؟
تا فعلا کدام تغییر در کارهای ما نامده، بخاطر از اینکه ما یک شفاخانه دولتی هستیم و شفاخانه ها عموما از مسائل سیاسی دور می باشند و تا حال کدام مشکل بر ما در سه کارم به وجود نامده، کدام محدودیت بر ما وضع نشده. در روزای اول ما چون خودم یک اراز بود پیشم نمی رفتم، یک چند روز هم بریدم که از شفاخانه هم رای تماس گرفتن و دوباره به کارم برگشتیم. منطقه یک تعداد از همکارای ما وظیفه را چون ترک کردن، رفتن بیرون از افغانستان. حجم کار سر ما بسیار زیاد شده. تغییر که اومده همی است و دوباره پیش رفت تا یک مدت شفاخانه ما را در شروع بر مدت یک سال صلیب سرخ کمک میکردن. تقریبا دوا همه چیز در شفاخانه بود، اما بعد از یک سال چون کمک های صلیب سرخ متوقف شد، مشکلات دوا در شفاخانه به وجود آمده.
شرایطی که شما کار میکنین از نگاه تجهیزات، مخصوصا در یک حالتی که بعضا برق نیست و بعضا وسایلی که شما نیاز دارین در افغانستان نیست، تا چی اندازه مشکل است شرایط بر شما؟
مشکلات در سایه صحت تقریبا از سالای زیاد وجود داره، با وجود که 20 سال کمک های زیاد صورت گرفته، اما نشده که همین مشکلات بخش صحت در افغانستان حل شوه. یک چون شفاخانه ما در ابتدا توسط افغانای مقیم کانادا افتتاح شد و اینجا کمک میکردن، یک سلسله وسایل آوردن بر ما، اما بعدا چون وسایل در افغانستان نمیشه که ترمیم شود برای اینکه بایومدیکل انجینیر ما نداریم، یک تعداد وسایل از کار افتادن و در ضمن مشکلات برق بله است، اما چون شفاخانه است میشه که از جنریتر استفاده کنن. مشکلات برق گاه و ناگاه بر ما پیش میاد. خب ما با مشکلات پیش میریم، نمیتونیم که کار خود متوقف کنیم. مشکلات اطمان است، هر قدر که مشکلات پیش میه و مقدر که مواجه میشیم باز میشه که راه حل برش پیدا شود. با مشکلات است، با مشکلات پیش میریم دیگه.
چند نفر روزانه مریضا به پیش شما مراجعه میکنن؟
تعداد مریضای ما روز، چون ما مریضای سراپا را میبینیم و همین معایناتشان مکمل داخل شفاخانه میشه، در حدود 50 مریض به صورت اوسط 50 مریض، چون مریضا مثل شفاخانه و شفاخانه که داخل بستر هستن، مریضا دوسیه انداخته میشن، مریضا فالو اپ میشن، به او خاطر ما عد اوسط 50 مریض داریم روزانه.
در معالجه مریض ها، مخصوصا در عملیات اینا هم شما سهم میگیرین؟
در عملیات ها نه، ما تشخیص میکنیم مریض ها رو و برای عملیات کاندید میکنیم.
در این شفاخانه که شما کار میکنین چند دکتر دیگه با شما همکار هستن؟
در مجموع ما 8 دکتر که 5 دکتر در بخش داخلی کلانا و 3 دکتر در بخش داخلی قلبی اطفال هستیم و بخش جراحی داریم که در بخش جراحی هم تا حدود 12 نفر دکتر داریم و خوشبختانه ما بعض عملیات های قلبی را حالا در شفاخانه ما اجرا میشه، چون ما با کمبود بودجه مواجه هستیم و مریضا قدرت پرداخت از این پولا ندارن، بنان بسیار به کندی ما پیش میریم. با وجود که به مثال که ما فیران داخلش قرار داریم، در حدود 4-5 واقعی عملیات باز قلبی هم در شفاخانه ما اجرا شده و قبل از عملیات های بسته قلبی که به حساب برای طفلا مشکلات ولادی اطفال هستن که بدون مداخله در داخل قلب اجرا میشه. یک سوراخ هست مثلا در بین دو رگ قلب و اجرا میشه. در سابق مهم وقت نتانستیم که هفته اش واقعی عملیات باز قلبی رو داشته باشیم.
این اطفال که پیش شما می خودتان هم گفتین که یک تعداد مریضایی هستند که بی بضاعت هستند و پول ندارن و نمیتونن که مصارف شفاخانه رو بپردازن، شما در برای اینا چه قسم کمک کرده میتونین از نگاه بشری بدون از اینکه پول از اونا بگیرین؟
شفاخانه دولتی عموما خدمات صحی قبلا کاملا رایگان بود، اما حالا مقدار کم چیز گرفته میشه از بسیار چیز ناچیز که مریضا میتونن فیس را که مثلا در شفاخانه است 50 افغانی و 10 افغانی و 20 افغانی برای هر ماینات تعیین شده، با وجود که ماینات در بازار مثلا ما این کوی را که میکنیم که 50 افغانی میگیریم در بیرون 4000 افغانی است. این ماینات هم میتونن تا یک دیر، اما یک دیر مریضا تا توان زمین هم ندارن. در دمیر قسمت ما کموتم با کمک دوستا مریضایی که مثلا نمیتونن فیسه روزانه خود بسن در قسمت کیسشون کمک میکنیم. وقتی که مریضا عملیات میشن کیس عملیاتشون هم عملیات های باز قلبی البته چون بسیار گزاف از قیمتش در افغانستان، باز دکترهای ما با تخفیف مثلا شاید نصف قیمت که در بازار باشه یک قیمت مریضا اگر بپردازن باز عملیات باز قلبیشون گرفتن میشن. من تا یک کیس های دیگه کم از یک تعداد مریضا میتونن بتن، کسایی که نمیتونن باز همراهشون در طرف همکارا و دوستا تا اندازه کمک میشیم.
شما دکتر صاحب خودتان در باره زندگی شخصی خود میخوایم یک چیزی از پیش شما بپرسم که شما در کجا به دنیا آمدین، در کجا درسای ابتدایی و متوسطه را خواندین و بعد از او چطور شد که شما رشته طب قبول کردین و باز رفتین دکتر شدین و تا امروز هم در افغانستان ماندین بدون از این که در فکر ازی باشین که مثل دیگر آواره به خارج مهاجرت کنین؟
ما در کابل به دنیا آمدیم. اصلا از طرف پدر از ننگرهار و از طرف مادر از کابل هستیم. در کابل به دنیا آمدیم. پدر ما پیلوت نظامی بود، ارکان ارضی داشت از ایالات متحده آمریکا و بعد از اینکه از بخش نظامی تقاعد گرفتن باز در آریانا پیلوت بودن و در فامیل روشنفکر ما کلان شدیم. پدرم و تحصیل هم قدر که تحصیل بچه های خود کوشش میکرد، به چندش بر دخترهای خود کوشش میکرد، اما این مخبارا برادر آمدیم و درد خواندیم. برادران دکتر و انجینیر هم شیرهای من دکتر و انجینیر هستن و ما از لیسه آیشه درانی فارغ شدیم. از تفضیلیت اصلا ما علاقه ما برای رشته تبابت نبود، ما میخواستم حقوق بخوانم، زیاد خوش داشتم از تفضیلیت. اما مادرم آرزو داشت که دختر ما دکتر باشه و ما آیستا آیستا وقتی که مادرم می حرفم می زد، من درباره ازی فکر می کردم که خب وقتی که مادرم درباره هر چیز تصمیم می گیره تصمیمش درست است و این که میگه که دخترم دکتر باشه، من چیز فکر می کنم و پیش خود فکر می کردم. یکان وقت که خوردی ما بازی می کردیم باز امیش در بین خورخونده باز رول دکتر برای ما می دادن. آیستا آیستا فکر می کردم که شاید بتانم که به یک قسمت مؤثر باشم. از امو خطر باز کشتی طب انتخاب کردم و از بعد از امتحان کنکور فاکولتی طب آمدم. بدبختانه وقتی که من در فاکولتی طب کامیاب شدم و جنگ های داخلی شروع شدم، با بسیار مشکلات ما مواجه شدیم. فاکولتی ما در پسنگر جا جنگ ها تبدیل شده، باز ما رخصت می شدیم در جای مختلف. ما مثل که انسان به دوزی درس می خوانم قسم در جای مختلف آستاز با درس می خوانیم، باز باز دوره دیگر تغییر آمد. باز مدعی تغییر یک سال تقریبا نتانستیم فاکولته بریم و بالاخره با بسیار مشکل ما فاکولته تکباره شدم و بعد از اون به تخصص ما گرفتم در بخش داخلی اطفال و بعد از اون به بخش قلبی آمدم و یک مدت کوتاه کورس 6 ماه بود. من آلمان آمدم و در اونجا 6 ماه در بخش یک ماینه که قلب از طریق یک پایپ که داخل بلون مریض میشه از طریق زیمایی نمیتونم ما به نام ترانسیزوفاجیلیکو میگیم. برای ترنینگ از دو آمدم، ولی وقتانا وقتی که برگشتم به افغانستان چون در شبخانه نتونستم که این وسایل که برای زیمایی نبکار است او را برای ماشین آماده کنم، دیگه من نتونستم که این ماینه که بسیار قیمتی است و بسیار مهم است برای مخصوصا برای شفاخانه قلبی که وقتی مریض ما کاندید عملیات میکنیم ماینه برایشان بسیار زیاده. سال ما نتونستم که موفق شویم که این ماینه را در شفاخانه دولتی شروع کنیم.
شنوندگان گرامی، شما در برنامه مهمان آزادی هستین و مهمان امروز ما دکتر صاحب انجیلا لقمانی هست که متخصص امراض قلبی و همزمان شاعر و ادیب و همچنان کسی است که فعلا در افغانستان در یک شفاخانه دولتی کار میکنه و بعضی مریضان را که برش مراجعه میکنن که بی بضاعت هستن به اونا هم کمک میکنه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شما با وجودی که امکانات داشتین که میتونستین به خارج برین، چی باعث شد که شما افغانستان قبول کنین و در شرایط نسبتاً مشکل تر در افغانستان کار کنین؟
شاید به این وقتای جمله که وطن ما دوست دارم به گوش ها خوش نخوره، به خاطر از اینکه کسایی که میگن وطن ما دوست دارم، هیچ کس وطن خود دوست نداشته. اما ما نمیفهم، هم مسلک ما دوست دارم، هم مردم ما دوست دارم، هم وطن ما دوست دارم. پیش خود فکر میکردم که اگر ما وقتی که به آلمان آمدم گای میگفتن بر ما که میتونی که باشی، من میگفتم نه، من میخواهیم پس برم. ما آمدیم چیز را از اینجا به افغانستان ببرم و وقتی که آمدم تو اسم میکردم که من هیچ وقت احساس پشیمانی نکردم. و عالم وقتی که شرایط تغییر کرد و من میدیدم که هم مگی میرن، پیش خود فکر میکردم کسایی که توانایی نداره که برای خیلی ها برای کجا برای چی میمانن، این وطن برای کی میمانن. و اینمی اسم فکر میکنم سبب ازی شد که من به هر چانسی که برم برابر شده گفتیم نه. در روز خوب کلگی در وطن میاین، مثلا وقت آرومی باشه میاین برای سیاحت کلگی، اما در روز بعد خیلی میمونه اگر ما برایم کلگی برایم. یعنی طفلایی که میاین مریض هستن و وقتی که میاین من میبینمشان که وقتی اینجا تداوی میشن خوش میرن، میستم خب حتما جای مرکز دیگه پر خواهد کرد. اما ما خودم این فکر میکردم که ما که جای برم، ما خودم جای خود گم میکنم. به او خاطر ما هیچ وقت درباره برآمدن اصلا فکرام نکردیم. شاید اشتباه باشه نمیفهم، اما ما اینمی به حساب ما از زمان که طفل بودیم پدرم امکانات داشته اما هیچ وقت نخواسته که برایم.
کیها شما را کمک میکنن به در این مسئله؟
ما از زمان که ما در شفاخانه میوان تخصص میگرفتم با دوستای آلمان بودن و می آمدن کسای سابق در شفاخانه میوند کار می کردن، متخصص اطفال بودن، دکتر فیضا جان اسمتی و یک تعداد دکتر فیضای دیگر می آمدن خانما و اطفال افغان کمک می کردن. با از اونا آشنایی دوستی دارم و با مو ارتباط با بعض اوقات کم کم مثلا دوا یا مثلا چیزی که توانشان از کمک می کنن و من مثل یک واسطه هستم که میتونم اونم کمک ها را، البته ما بالای ما فکر میکنم اعتماد دارن، اما را میتونم برای کسایی که ضرورت دارن برسانیم. بعض مریضا را میتونم کمک کنیم، بعض فامیلا را میتونم کمک کنیم. وقتی که در شفاخانه قلبی بودم باز امرای دوستای از اتحادیه زنان رضاکار افغانستان آشنا شدم. اینا کسایی بودن که آمدن تقریبا دو سال ایای مجادل قلبی را همراه ما پیش می بردن و کمک های زیاد برای شفاخانه ما می کردن که در این یه آخر خوشبختانه تانستیم که با کمک از اینا یک ماشین بسیار با کوالیتی بسیار بلند که فکر می کنم تا حالا شفاخانه های شخصی هم ندارن برای شفاخانه ما کمک کردن و توسط از این ماشین آل ما می تانیم که کیس های بسیار مغلق آفات قلبی اطفال ما تشخیص کنیم که اینا باز از اینجا اگر مثلا عملیاتایشون در شفاخانه ما میشه خوب، اگر نمیشه باز بخش زنجیر امید یک شاخه از شاخه از در شفاخانه فرانسویا کنها کمک میکنن، مایناتشان ما میکنیم، اما عملیاتایشون باز پول شوا میپردازن و در جایی که امکانات عملیات شد عملیاتشون میکنه. تعداد مریضار که ما با می ماشین خود خوشبختانه میتونیم بسیار خوبی تشخیص کنیم، بسترمیاش راجع میکنیم و اونا مصارف شما میفرزد نمیه کمک بسیار کلان از طریق از اتحادی سنان رضاکار در آلمان در ما شده که ما ممنون و مدیون شما.
دکتر صاحب انجیلا جان، شما علاوه بر این مصروفیت هایی که دارین، هر روز هم بسیار زیاد مراجعین پیشتان میه و شما هم تقریبا تمام اوقاتتان صرف دیدار همی مریض ها میکنین، ما شنیدیم که شما در پولی ازی با وسیق مشکلات و سیقی وقت بعض وقت پیدا میکنین که از دلتان بعض صداها را بلند کنین و شعر بگوین، چی به زبان دری و چی به زبان پشتو. انگیزه شعر و شاعری و ادبیات از کجا بر شما آمد؟
ما از کلیت خانه کلان چه داریم که پدرم مادرم همشان بسیار به می چیزا علاقه داشتن، به مطالعه و کتاب. مثلا مادرم بر ما همیشه حافظ سعدی چیزایی که می بود بر ما می خواند و پدر مجله کتاب بر ما می آوردن. ما تقلیت همی چیزا هم شنا بدیم می خواندیم، همیشه رادیو گوش می کردیم. اما من همیشه وقتی که قلم به دست می اومد یک چیز رو نوشته می کردم، فکر میکردم که یک چیز در دلم اومده من او رو نوشته میکردم. وقتی سرفان میخواندم میدیدم که یکم من که خوشم میاد که ایره نوشته کنم دیگه، فکر نکنم که شعر چیز باشه، مقصد چیزی که از محیط من برداشت میکنم، چیزی که مثلا مرا یکان دفعه تون زیاد آزار بده، چیزی من میتونم بارش نوشته کنم. همی چیزها رو فکر نکنم که شعر باشه. هم دوستان رو شعر گفته قبول کردن و در یک قسمت من چیزایی که نوشتم میکنم مدین دکتر پروین جان پژواک هستم که من زمان که مسئله فاکولته بودن و ما مسئله فاکولته بودم اینا فارغ شده بودن، اما من همیش اینجا تعقیب میکردم. مثلا در مجله ها شعرهایشان هم میخواندم، بسیار زیاد علاقه مند چیزایی بودم که پروین جان پژواک از طریق میدیا با هم دوست شدیم و چیزایی که من نوشتم میکردم اونا میخواندن، همیشه من تشویق میکردن میتونم چیز خوب نوشته کردی.
اولین اثرتان به یادتان است که چی بوده در نظم؟
نظم نبود، مقصد یک چیز من نوشته کرده بودم روزایی که کابل جنگ بود و باز میگفتن که سلام میشه، باز جنگ ها خلاص شد، باز مردم تو تغییرات آمد. من چیزهای زیاد نوشته کرده بودم مثلا، اما هیچ به خاطرم نبود. اما یک چیز من نوشته کردم، یک چیز کوتاه من نوشته کرده بودم که هر شب آبستن روز است، همگی میگویند هر شب آبستن روز است، بی خبر از منن به بعض شبها عقیمن مانند شبهای وطنن.
شما در پشتو هم شعرهای دارین که بعض وقتا در رسانه های اجتماعی دیده میشه که شما نوشته کردین و بعض شب ما هم خواندیم. درباره از شعرهای پشتویتان، چی وقت به زبان پشتو شعر گفتن شما شروع کردین و یا نوشتن؟
من هر چیزی را که به زبان دری نوشته میکنم او را باز به زبان پشتو نوشته میکردم. کلگی در من میگفتن که بسیار جالب است که هر چیزی که نوشته میکنی به دری و او را باز به پشتو برش الفاظ پیدا میکنی که یعنی میتونی او را به پشتو نوشته کنی. مثلا نمی یک دو کلمه را که برتان گفتم من ای را به پشتو نوشته کرده بودم. خلق وایی چه عرش پا از دیگوی خدوی نپویگی چه زینش پی شنده دیلک از ما دوتنش پی. این همی که آدم بود دیگه چیزای زیاد نشته کرده بودم. فیلان فکر میکنم کم چیز از ذهن ما فرار کرده.
درباره خانواده شخصی خود بگوین، خودتان، فامیلتان، برادرها و خواهرها اول، بعد از او باز خانواده شخصی خود.
خانواده شخصی نمی خانواده ایم است، برادرهای مثلا، خواهرهای مثلا که بعضشون در افغانستان زندگی میکنن و یک تعدادشون بیرون از افغانستان زندگی میکنن.
چند خواهر و برادر هستین؟
سه خواهر دو برادر.
از بزرگا کیها در قید حیات هستن؟
بلدست اگنم پدر مردیشان به رحمت اقتای وستن.
اگر برای شما یک امکانات تازه به وجود بیایه، چی کارهایی را میخواین که بکنین؟ فعلا در افغانستان کمیال هستین که خود وقف کردین به کارهای خیریه و همچنان مالجه مریض های افغانستان، چی کارهایی را آرزو دارین که بکنین؟
ما برسن بگوید که غذا تعجب میکنن، غذا نظر به برداشته که دارن شاید فکر کنن که کار درست نکردیم. ما وقتی که تخصصم گرفتم همیشه شفاخانه کار از اون کار میتونم از طرف یک دکتر سه بود به نام دکتر سه بسمت لای نایفیل از طرف کانادا آمدن و اینجا را شفاخانه را به این امید تأسیس کردن که مشکلات قلبی اطفال و کلانا، یعنی عملیات های قلبی، مثلا کسایی که رگای قلبشان بند میشه و رواج میکنن، تداوی امراض قلبی کلشان زیر چتر این انستیتوت باید اجرا شود، چون در بیرون مصارف ازی بسیار زیاد است. ما خواستیم با قیمت کمتر برای کسایی که نمیتونن که در مثلا پاکستان برن، ایران برن، یا مثلا در شفاخانه شخصی برایشان دینمی شفاخانه باید شود. با تصف که از تقریبا 12 سال که این شفاخانه جور شده همیشه با مشکلات بسیار زیاد مواجه شده، هیچ کس نتونسته که مشکل از شفاخانه را حل کنه. و این را امو آرزوی ما که بوده که یک انستیتوت قلبی باشه که در بین از این هم مریضات تداوی شون و هم یک مرکز ریسرچ باشه، چون ما همیال وقتی که روزانه ما مریضات را معاینه میکنیم تعداد زیاد طفل هستن با مشکلات بسیار شدید قلبی که مثلا از ولادی به دنیا آمدن امیر اقام با مشکلات قلبی، و ما میبینیم که مثلا بعض مشکلات قلبی روز به روز زیادتر شده میره و این ضرورت به این داره که درباره از این ریسرچ شده که چرا این مشکلات در بین اطفال زیاد شده. مثلا مشکلاتی که در بیرون کسایی که سن بسیار بلند داره پیشان پیدا میشه پیش اولادایشان، اما در افغانستان بین زوجهای بسیار جوانی دیده میشه. این ضرورت به تحقیق داره چرا باید این چیزا به این شکل که در دیگه دنیا مثلا در بین والدین که سنشان بلند است این مشکلات قلبی در طفلایشان دیده میشن، و در افغانستان در طفلای در کسایی که زوجای جوان هستند دیده میشه. ما میخواستیم این چیزا این مشکلات حل کنیم و آرزوی ما فعلا هم با وجود که مشکلات از آرزوی ما اینه نیست که این انستیتوت روز امین چیزایی که ما آرزو داریم بر مردم افغانستان او را برشان بتانه عرضه کنه، خدمات عرضه کنه، که و این که مثلا مردم بیرون میره یه آم از کل دنیا، مثلا کس که از اندس میره در انگلستان تداوی میشه، این چیزایی که کسایی که میتونن توانایی دارن میرن هر طرف. اما ما آرزو دارم که این انستیتوت باید یک اصلی تبدیل شود که حتی که بتانیم ما مشکلات همی ولایات افغانستان حل کده، بتانیم کسی که میخواید مثلا به پاکستان بره یک اعتماد کنه که بیایی اینجا. اما این فکر میکنم شاید یک خواب باقی بانه، اما نمیفهم. ما وقتی میبینم که هیچ کس به فکر از این است که یک چیز در چوکات دولت جور شوه، اقلا در 20 سال با کمک هایی که شده یک شفاخانه جور میشد که اقلا یک نمونه میبود، حتی میتونست اقلا میتونست مشکلات ولایت های افغانستان خواهد بسازه.
از خاطرات دوره پانتون یا دوره متعلمی اینا کدام خاطره که خاص بیادتان باشه میتونین چیز بگوین؟
خاطرات ما چون ما در زمان جنگ به فاکولتا آمدیم، در زمان جنگ مکتب خواندیم، خاطرات ما هم جنگی است. مثلا ما در وقتی که مجاهدین بودن یک روز باور کنین ما از پل باغمومی در موتر بالا شدم، و وقتی که موتر طرف دیمزنگ میرفت از دیمزنگ ما او جایی را که یک دو ماه پیش آباد دیده بودم مردود و زندگی میکردن کلش ویران نشده، و برای ما هیچ قابل تعامل نبود. من در موتر بدون هیچ نمیفهمیدم خودم، اما من تو گریه میکردم. اما اگه من میگفتم چرا گریه میکنی، چرا گریه میکنی، برشان گفتم من دو ماه پیش اینجا را کلش آباد دیده بودم، اینجا کلش شهر کابل آباد بود، این کلش ویرانه شده. و وقتی که من به فاکولتا رفتم، فاکولتا هم اونا تو ویرانه، همه چیزش از بین رفتگی، کلش زیاد دود زدگی، و تا در اقتصاد میدیدن باور کنیم. وقتی که من خانه آمدم من 15 روز دیگه نتونستم که فاکولتا بیرم بیهد بریست، چون من چیزایی دیده بودم که خاطرات ما یعنی یک چیزایی هست، و این مرا بسیار زیاد رنگ میده به خاطر از اینکه بار با این چیزا رو ما تکرار میدیم و هیچ وقت ما نتونستیم که از این حالت برای ما از بزشتی خود درد بگیریم و فکر بر وطن خود.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را در برنامه مهمان آزادی با دکتر انجیلا لقمانی شنیدید که متخصص امراض قلبی است، همزبان به زبانهای دری و پشتو اشعار داره و او فعلا در یک شفاخانه دولتی در کابل کار میکنه و در رساندن کمکهای بشری و معالجه رایگان مریضان بی‌بضاعت هم دست بالا دارد. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.